انگلیس ابتدا با تحت الحمایه قرار دادن سران توایف در این جزیره و بعد با دخالت مستقیم نظامی کنترل مجمع و جزایر بحرین را در دست می‌گیرد.
برای ایران خروج انگلیس از منطقه یادآور دو موضوع مهم بود. موضوع جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا و موضوع بحرین. در واقع بعد از خروج انگلیس از منطقه ایران باید این دو موضوع رو حل و فصل کنه و حقوق حاکمیت تاریخی خودش بر این دو منطقه رو اعمال بکنه.
ایران بارها به پاسپسگیری بحرین و حاکمیت بر این سرزمین اصرار می‌کند. حتی هنگام ملی شدن صنعت نفت، برای نفت بحرین و فروش جهانیان برنامه ریزی می شود. در سال 1336 ایران از شیخ سلمان بن احمد خلیفه حاکم بحرین می خواهد وفاداریش به ایران را اعلام کند.
در همون مقطع کتابی 250 صفحه‌ای در این خصوص به نگارش در میاد و ایران در مجامع بین المللی و در دعاوی بین المللی اعلام مالکیت میکنه.
سیاست ایران تا پیش از تصمیم انگلیس مبنی بر فروش نیروهایش از خلیج فارس بازپسگیری بحرین است. اما پس از اعلام تصمیم دولت کارگری ویلسون در شهریور ماه 1345، سیاست پهلوی در قبال بحرین آرام آرام تغییر می کند. اولین تغییر در مصاحبه محمد رضا با روزنامه انگلیسی گاردین است که اعلام می کند بحرین با توجه به اینکه ذخایر مرواری در سواحل آن به پایان رسیده است، از نظر ایران اهمیتی ندارد. در دی ماه 1347 محمد رضا در مصاحبه مطبوعاتی در دهلی نو می گوید ایران پس از خروج انگلیس در پی اشغال بحرین نخواهد بود.
به تدریج متقاعد میشه شاه و هیئت حاکمه ایران که نمیتونه حق حاکمیت تاریخی ایران بر بحرین رو اعمال کنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا شاه مناسبات نزدیکی با آمریکا و جهان غرب داشت، دوم شاه مناسبات دوستانه و نزدیکی با عرب داشت.
بعد از این مصاحبه جنجالی، هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست امیر خسرو افشار، سفیر رژیم پهلوی در لندن، با ویلیام لوس نماینده سیاسی انگلیس در بحرین مذاکره می‌کند. هر دو دخالت رسمی سازمان ملل در مسئله بحرین را درخواست می‌کنند. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه رژیم پهلوی پس از صدور رأی سازمان ملل با استناد به مصاحبه محمد رضا در دهلی نو انصراف ایران را از حاکمیت بر بحرین اعلام و بیان می‌کند که شاه به علت تمام شدن منابع نفت بحرین تا 3 سال آینده و نیز برای جلوگیری از وقوع جنگ در خلیج فارس این تصمیم را گرفته است.
امید است روشی که بر اساس اصول منشور ملل متحد و مبانی منطقی و دنیا پسند برای حل این مشکل اختیار شده، از جهت تحصیل آزادانه نظرات و کشف نیات واقعی اهالی بحرین به نتیجه رسیده و آثار معنوی این اقدام دولت شاهنشاهی در تحقق هدفهای عالی ایران که همان حفظ امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس باشد متجلی گردد.
دوشنبه 10 فروردین ماه 1349 شمسی، ویتوریو گیچیاردی معاون دبیر کل سازمان ملل به بحرین می رود و پس از 3 هفته اقامت در منامه اعلام می کند که مردم بحرین خواهان یک کشور مستقل با حاکمیت کامل سیاسی هستند. بر مبنای گزارش او در 21 اردیبهشت ماه 1349 جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور نمایندگان رژیم پهلوی و انگلیس تشکیل و بحرین از ایران تجزیه و به عنوان کشوری مستقل معرفی می شود. لایحه تجزیه بحرین همان لایحه است که حویدا و زاهدی بر سر بردن آن به مجلس با هم بحث می کنند. هر دوی آنها در پشت پرده انجام دادن بخشی از کار را به عهده دارند، ولی نمی‌خواهند آشکارا در تاریخ ایران به عنوان یکی از عوامل دخیل در تجزیه بحرین معرفی شوند و بار چنین بدنامی را به دوش بکشد. در نهایت قرعه به نام هویدا می افتد. هرچند مدتی بعد خود زاهدی هم مجبور به دفاع از این لایحه در مجلس می شود. 24 اردیبهشت 1349. لایحه تجزیه بحرین از ایران با 187 رأی مثبت در جلسه فرمایشی به تصویب نمایندگان مجلس رژیم پهلوی می رسد. در سراسر این جلسه تنها 4 نفر از اعضای یکی از اصحاب با این لایحه مخالفت می کنند. اما چرا سیاست پهلوی در قبال پس گرفتن بحرین تغییر می کند؟ چرا محمد رضا اعلام می کند بحرین برای ایران اهمیت چندانی ندارد؟ در حالی که پیش از این برای بازپسگیری آن به دولت و وزارت امور خارجه دستور اکید داده بود.